بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا فما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت بما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. بعد از اینکه وجود مبارک شعیب سلام الله علیه دعوت به توحید عبادی را تبیین کرد، دعوت به عدل اقتصادی را تبیین کرد، از نقص در کیل و وزن نهی کرد، امر به وفا به کیل و وزن کرد و به طور جامع کلی فرمود در هیچ چیزی حق کسی را کم نکنی. اونا چند حرف زدن، دست آویزی اونها از یک سو آثار باستانی اینها به میراث فرهنگیشون یک، و آزادی و رهایی اینها که به عنوان حق بشر تلقی می شد این بود دو، و از طرفی وجود مبارک شعیب را هم به گفتن حرف تو تکیگاه عقلی نداره، این عادت تو به نماز باعث شده است که این سنت تو، این نماز تو این حرف ها را می زنن. این حرف ها را از جای دیگر نیاوردی، فقط از این عادت آوردی. پس خودشون را مستند می کردن به اون آثار باستانی، میراث فرهنگی از یک سو، و آزادی که حق بشر است از سوی دیگر، به وجود اون بارک شعیب را متهم می کردن که حرفهای تو قابل فهم نیست، معنادار نیست، و این حرف را برهان عقلی نمی گوید، از هیچ جا نشأت نمی گیرد مگر همین عادتی که کردی به نماز، از همین نماز برمی خیزد. لذا گفتن از صلاتو که تأمرو که انت رو که ما یعبود و آبا اونا، این نماز تو امر می کند که ما دست از آثار گذشتگانمون برداریم. نهی از بت‌پرستی دلیل عقلی ندارد، دلیل معتبر نقلی ندارد، چون عادت کردیم نماز، این نمازت این حرف میزنه. تو هم که آدم حلیم و رشیدی نباید حرفی بی دلیل بزنی. این چه حرفیست که میزنی؟ سه در استاد رضوان الله اصرار دارن که انک انت الحلیم الرشید رو استهزا و تحکم نیست، رو واقعیت است. یعنی اونا باورشون این بود که وجود مبارک شعیب حلیم است، رشید است و انسان حلیم رشید نباید حرفای سفهی بزنند. خب لذا این نهی از پرستش بت‌ها را به دستور نماز می دارن. از صلا تو که تأمرو که اون مفسران که جمع قرائت کردن گفتن آیا نمازهای تو از صلواتو که تأمرو که ما دست از آثار نیاکانمون برداریم. پس ریشه عقلی نداره، ریشه علمی نداره. و به تعبیر ایشون یعنی سید الرسول رسول الله اینها نگفتن انت رو که آلهتنا، گفتن نت رو که ما یعبدو آباؤنا. وثنی ها دو گروه بودن، محققینشون یه برهان داشتن، مقلدانشون هم یه دلیلی. برهان محققان وثنیه کم است، در مواردی از قرآن کریم به اونها اشاره شده. اونا به صورت قیاس استثنایی میگفتن به اینکه ما خدا را قبول داریم، خدا موجود است، علیم مطلق است، قدیر مطلق است، این کار ما مرضی خداست. اگر این کار ما مرضی خدا نبود، خدا میتوانست جوری کار ما بگیرد، خب میگرفت دیگه. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه میشه. که قرآن پاسخ میدهد شما بین تکبیر و تشریع فرق میکنی. خدای سبحان تکبیرن قادر است ولی تشریعن شما رو امر کرده و شما رو تکبیرن آزاد گذاشته تا به اراده خود یکی از دوتا راه را انتخاب بکنید، ولی تشریعن راه را مشخص کرده. خب اگر خدای سبحان جلوی شما رو باز گذاشته، این بگیر و ببند قیامت چیه؟ خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه. این بگیر و ببندها با لا اکراه فی الدین جور در نمیاد، با من شاء فلیکفر من شاء فلیؤمن جور در نمیاد. در نظام تکوین دست همه رو باز گذاشته، فهمون راه باز است، چاه باز است، هر راهی رو خواستید برید برید. و در نظام تشریع من شما رو هدایت میکنم با دلیل عقلی، با دلیل نقلی که بیراه ندید، پایانش عذاب است، دوزخ است و ماننده. اینها وثنی های اهل تحقیق مبتلا بودن به خلط بین تشریع و تکوین. لذا قرآن کریم استدلال اونها رو ذکر میکند و رد میکند در جوابش. اما غالب این وثنی ها اینا همون توده اهل تقلید بودن. اینا هم گفتن به این که نعبد و ما یعبد و آبا اونا، انا وجدنا آبا انا علا امه و مانندون. این آثار باستانی ماست، آثار فرهنگی ماست، میراث فرهنگی ماست، نیاکان ما سالیان متمادی در عبادت کردن، برای ما حجت است. در این گروه سید الاستاد فرماد بگه اینا نگفتن از صلاتو که او صلواتو که تأمرو که انت رو که آلهتنا، گفتن انت رو که ما یعبدو آبا اونا، که به دلیل هم اشاره شده باشه. از اینها اگر سوال بکنید که چرا این بت‌ها رو میپرستید، بگید انا وجدنا آبا انا را امه، چون نیاکان ما میپرستن. دلیل بت‌پرستی این مقلدان همون اثر نیاباستانی و اینهاست. لذا این دلیل را که حد وسط است در اینجا ذکر کردن. از صلاتو که تأمرو که انت رو که ما یعبد و آبا اونا. این ریشه عقلی ندارد که شما ما رو دست از آثار باستانی باید برداریم، از آثار نیاکانمون برداریم. میمونه مسئله مال کم فروشی و بخس در مکیار و میزان، این با آزادی ما مخالف است. شما چرا نهی بکنید؟ این مال ماست، هر جوری میخوام بفروشیم، هر قد میخوام بدیم. و این که جلوی آزادی ما رو میگیری مطابق با عقل نیست. همین عادتی که کردی به نماز، این نماز جلوی آزادی ما رو میگیره، یعنی این هم کار مهملی است. تو که آدم حلیم و رشیدی، آخه چرا جلوی آزادی ما رو میگیری؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، مال که مال ماست، آزادی هم که حق ماست. همین حرفی که امروز میزنن، ببینید از باب تشابهت غروبهم، این متأخران کل متقدمینن، اون متقدمان کل متأخرینن. اینا دلیلشون آثار باستانی و آزادی. شما ببینید همون حرفی که متاسفانه در مراسم چهارشنبه سوری و سیزده بدر دارن، حالا سیزده بدر کم کم دارد یه سبقه خوب پیدا میکند به عنوان روز طبیعت، دیگه اون آثار تلخشو کم کم انشاءالله از دست میده، ولی این مراسم چهارشنبه سوری همچنان هست. خب این چهارشنبه سوری رو اینا به عنوان که آثار گذشتگانه انجام میدن، دیگه دلیل بر قداست اون نیست که. هم از اون طرف از آزادی دم میزنن، هم از این طرف از آثار باستانی سخن میگوین. همین حرفی که در جاهلیت کهن بود، او انم نفعل فی اموالنا ما نشاء. بعد اینا برای آزادی حد قائلن، میگوین تنها چیزی که آزادی را محدود میکند عدالت است. بسیار خوب، ما هم میپذیریم. اما العدالت ماهیه؟ عدالت رو کی با تبیین کند؟ تنها چیزی که چارچوب عدالت را معین میکند شریعت است دیگر. مگر عدالت بدون شریعت حد و مرزی دارد؟ مگر عدالت وحی است؟ عدالت قانون است؟ یا عدالت قانون صاحب وحی است؟ کی باید بگوید چی عدل است؟ کی باید بگوید چی ظلم است؟ مرز افراد را، حدود اشخاص و اشیاء را کی باید معین بکند؟ عدل یعنی انسان از حد خود تجاوز نکند، به حد دیگری نرسد. این معنای عدل است، به سخن از حق. اما حدود اشیاء چیست؟ حدود اشخاص چیست؟ حدود قبائل چیست؟ حدود کشورها و نژادها چیست؟ این را کی باید معین بکند؟ جز خالق عالم و آدم. اینا هم به آزادی تمسک می‌کردن، هم به آثار باستانی. در بحث دیروز اشاره شد به اینکه این حرفایی که مبتلایان به اصالت الحس و تجربه دارن، میگن اگر چیزی قابل حس و تجربه نبود، تو کالبد شکافی نبود، تو تالار تشریح نمی آمد، تو آزمایشگاه نمی آید، این مهمل است، بی‌معناست. برای اینکه ما میتوانیم ثابت کنیم، نمیتوانیم منتفی بدانیم. چیزی را که نمیشود ثابت کرد، نمیشود نفی کرد، این مهمل است، بی‌معناست. میگن چیزی معنا دارد که اثبات پذیر باشد، ابطال پذیر باشد. حالا شما بیاید درباره ازلیت عالم سخن بگویید، این میشه مهمل و بی‌معنا. برای اینکه نمیتوان دلیل دارید که ازلیت عالم را ثابت کنید، نمیتوانید انقطای عالم را، بهشت و جهنم هم معاذ الله همینطور است، نمیتوانید ثابت بکنید هست، نمیتوانید ثابت بکنید نیست. کسی که وحی را، براهین تجدیدی را و امثال ذلک را نمیپذیرد و معیار معرفتی او هم اصالت الحس و تجربه است، معارف اسماء الحسنا را، غیب گذشته را، غیب آینده را مهمل میدوند، میگه اینا بی‌معناست. همین حرف را هم قوم شعیب به شعیب میگفتن، گفتن ما این حرف را نمیفهمیم، این حرف را قابل فهم نیست، در حالی که انبیاء علیهم السلام به زبان مردمشون حرف میزدن. ما ارسلنا من رسول الله به لسان قومه. و اینا هم انبیا بودن که با بیان حق مسئله رو روشن میکردن. اینطور نبود که به زبان دیگر به سخن حرف بزنن، با فرهنگ دیگر و ادبیات عادی حرف بزنن، با ادبیات مردم، با فرهنگ مردم، با اصطلاحات مردم با اونا سخن میگفتن. اینا میگفتن این حرفا رو ما نمیفهمیم. خب چون مبنای اونا حس و تجربه بود، بله می گفتن که این کار سفیهانه است، تو که آدم حلیم و رشیدی یه عادتی کردی، پر می خیزی می نشینی چیزایی می گی. این اسمشو گفتن نماز، چون صلات در همه ادیان بود، چون که وجود بارک است عیسی دارد اوسانی به صلات و زکات مادم تو حیا و مانندون. این اسمشو از او فهمیدن که این اسمش نمازه. اونها به زبان همون مدینی تعبیری میکردن که ترجمه عربیش میشه نماز. از شعیب سوال میکردن این چیه؟ و این نماز است، من میکنم شما باید همین کار بکنی. اینا پر نمازی شعیب سلام الله علیه را میدن، اونایی که قرائت جمع دارن میگن از صلواتو که رو همین جهت است، میدن که او کثیر الصلات است. به شعیب گفتن تو کار رسمیت نمازه، به ما میگویی دست از آثار باستانی برداریم یک، در انوارمون آزاد نباشیم دو. این حرفا حرفای صفحی است، تو که آدم حلیم و رشیدی این حرفا رو نه عقل میگوید نه وحی، وحی هم که در کار نیست معاذالله. همین عادتی که تو داری به نام نماز از همین نماز برخواست است. که عادت شخصی او رو که زیر سوال بردن ندارد، که هر کاری شخصی او داره میکنند، اما ما نسبت به ما نباید کار داشته باشید. این نماز تو هر کار نسبت به خودت بخواد بکند بکند، تو آزادی، اما درباره ما چرا تصمیم گیری میکنی؟ پس نسبت به پرستش نیاکان به عنوان اثر باستانی بود یک. درباره اموال میگفتن این آزادی است، چرا جوری آزادی رو ما میگیری؟ یعنی کم فروشی را آزادی میدونستن، بد فروشی را آزادی میدونستن. و از طرفی هم دعوت به مبدأ و معاد را میگفتن به اینکه اینها اوهام و خرافات است، به اینکه قابل اثبات نیست. همون حرفایی را که به وجود مبارک موسی کلیم سلام الله علیه گفتن که لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن یک، ارن الله جهرتن دو. این آیات نشون میده که اینها مبتلای به اصالت حس تجربه بودن. گفتن ما تا چیزی رو نبینیم باور نمیکنیم. خدا و قیامت و وحی و نبوت و رسالت و ملائکه اینا که دیدنی نیست، چیزی که دیدنی نیست میشه افسانه. نه، منظور اینه که تو مسائل اجتماعی تا حال انسان حلیم و رشید بودی، چون وجود مبارک است شعیب با اون متانتی که زندگی میکرد حلم و رشدش برای اونها مقبول بود. گفته تو که آدم عاقلی هستی، آدم عاقل تو مسائل معرفتی چیزی رو حرفی رو میزند که قابل اثبات باشه، تو مسائل آزادی حرفی رو میزند که مخالف آزادی نباشه، تو مسائل عبادی حرفی میزند که مخالف با آثار باستانی نباشد. تو حرفات مخالف آثار باستانی است، مخالف با آزادی است، مخالف با معرفت شناسی است. خب حرفای عادی که عدل است و ظلم نکنید و نسبت به هم خونریزی نکنید، چون انبیاء علیهم السلام مسائل اخلاق دروغ نگویید، خونریزی نکنید، دزدی نکنید، اینا را میگفتن دیگه. تنها های مسئله غیب که نبود، مسائل اخلاقی و اجتماعی که جنبه انسانی دارد هم می‌فرمودن دیگه. پس اونا رو می‌فهمیدن، اینا رو می‌گفتن ما نمی‌فهمیم. خب اینها خلاصه هست. سیدنا استاد با بیان سه چهارگانه این اون مسائل می‌فرمان بگید که این انک لنتر حبیم رشید، چون جمله اسمیه است، با انه است، با لام هست، نشون میداد که اونا در صدد استهزا نبودن، قصدشون این بود تو با اینکه حلیم و رشیدی این حرفا رو چرا میزنی. البته میتواند باشد یکی از وجوه هست اینا، لکن با اون حرفای دیگری که اینا دارن که ما نفقه و کثیرا مما تقولو، این با رشد یک گوینده هماهنگ نیست. انسان مهمل باف که رشید نیست. اینا میگفتن به اینکه حرفات معنادار نیست دیگر. الان هم اینهایی که گرفتار تجربه هستن اونم میگن بین که وسائل وحی و اینا بی معناست، معنادار نیست، چون نه قابل اثبات است نه قابل نفی. نه نمیفهمیم، قابل اثبات نیست. فایده که خب نه اینکه ما میفهمیم قابل اثبات نیست. ما چی رو دست از آثار باستانی برداریم؟ چی جور با حرف مخالف با آزادی باشد؟ اینا قابل ما رو به بهشت دعوت میکنه. آخه اینا گفتن که یا قوم لا یصیبنکم لا یجدمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما. شما ما رو به عذاب تهدید میکنی، عذاب چیه؟ فرشتگان عذاب میفرستن چیه؟ اینا رو باور نمیکردن. میگفتن فرشته که قابل دیدن نیست، غیبی که قابل اثبات نیست، اینا میشه بی معنا. خب وجود مبارک شعیب این براهین را که اقامه کرد، اونها در جواب موندن. بعد گفتن یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول یک. حالا نوبت به مبارزه تن به تن میرسد، اون بحث های فرهنگی، محاوره فرهنگی داره تمام میشه، تهدیدات شروع میشه. نه الان مثل کارل پوپر و امثال زاله اینا که فیلسوف تجربی هم میگن تا چیزی رو ما تجربه نکنیم، نیازماییم، نه نفی میکنیم نه اثبات. معجزات رو که قبلا نشون داد بودن اونا گفتن سحر است. منظور آن است که اگر یک کسی گرفتار اسارت الحسه و تجربه بود، شما باید درباره حدوث عالم بحث کنید یا قدم عالم. میگن اینها مهمل بافی است، شما نمیتوانید برای عالم اول ثابت کنید، نمیتوانید بگید عالم اول ندارد. با چی بخواد ثابت کنید؟ به حس که نمی آید، تو آزمایشگاه که نمی آید، تو تالار تشریح که نمی آید، با تلسکوپ و میکروسکوپ که دیده نمی شود، با چی بخواد ثابت کنید؟ همین. از اون طرف میخواد بگه بهشت هست، جهنم هست، روح هست، برزخ هست، تطایر کتب هست، سؤال قبر هست، اینا همه محمد معاذ الله. برای که نمیشود اثبات کرد، نمیشود نفی کرد. میگن اثبات پذیر نیست، ابطال پذیر نیست. چیزی را که نمیشود ثابت کرد، نمیشود باطل کرد، میشه محمد. خب اگر کسی گرفتار تجربه محض بود، حرفش همینه دیگه. اما اگه کسی هم اصول معتبر تجربی را پذیرفت، هم بالاتر از اصول معتبر تجریدی را پذیرفت، هم ثابت کرد که اصول تجربی بدون تکیه به اصول تجریدی اصلا قابل اثبات نیست، و دستش پره. هرگز ممکن نیست ما بدون اون اصول تجریدی، اصل تناقض و مانند اون، بتوانیم اصول تجربی را هم ثابت بکنیم. اومد این حرفاش میشه معنادار. خدای سبحان میفهمد به اینکه اینا چرا نمیفهمن، ما که حرفا برهانی داریم. ما لها اولا القامه لا یکادون یفقهون حدیثا. ما درباره جبر، درباره تفویض، درباره قضا و قدر، درباره من الله، درباره من عند الله مطالب برهانی را کردیم، اینا چرا نمیفهمن؟ ما لها القامه، این قوم لا یکادون یفقهون حدیثا، اینا سه چیز نمی فهمن. اینا میگن ما نفقهو کثیرم ما تقول، رو برای اینکه ابزار اینا حس و تجربه است. وحی میگوید حس و تجربه گوشه ای از معرفت شناسی است، بالاترش براهین عقلی است. افلا یعقلون، سلطان همه معارف وحی و الهام است. ما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. خب
اگر مشکل اینا در حس بوده، یه مشکل معرفت داشتن، چرا در اصل وجود خدا این مشکل رو نداشتن؟ اونا که اصل خدا رو قبول داشتن، شرک در عبودیت رو داشتن.
بله، اونم رو آثار باستانیشون بود، پدرانشون گفته بودن میپذیرفتن، میگفتن به این که این بت‌ها ما را به الله میرسانن. اینا هم خیال میکردن الله یه موجودی است، مثل خیلی از مجسمه ها که اینا میگفتن شبای جمعه خدا معاذ الله پایین میآید، از عرش پایین میآید، نازل میشود به سماء دنیا و مانند آن. بعدم تحقیق در این زمینه رو هم بدعت میپنداشتن و این بت‌ها هم خیال میکردن میرن پیش خدا و شفاعت میکنن. خب نوبت به تهدید که رسید، گفتن به انا لنرا که فینا ضعیفا، ضعیف به سه وجهی که در بحث دیروز گذاشت. ولولا ره تو که، اگر قبیله تو نبود ما بیرونش میکردیم، رج میکردیم یا سنگسار میکردیم، بالاخره میروندیم. و ما انت علینا به عزیز، پیش ما عزت و حرمتی نداری، شخص خودت میمونه مسئله قبیلت. اگر قبیلت نبود ما دست به این کار میزدیم. وجود مبارک شعیب سلام الله علیه اهل یک قبیله بود، یک نسبت به اون قبیله برادر قبیلی بود، دو نسبت به اعضای خانواده خودش که خب برادر نسبی بود، سه نسبت به اهل مدین نه برادر نسبی بود نه برادر قبیله‌ای، بلکه برادر اقلیمی بود. برای اینکه مردم مدین قبائل فراوانی داشتن، یک گروه رهد حضرت شعیب بودن، بقیه نه اعضای خانواده او بودن نه ارهام او بودن نه هم قبیله او. معذالک تعبیر به اخ شده که فرمود به الی مدینه اخاهم شعیبا. این همون اخوت انسانی است که در قرآن مسلمان با کافر برادر انسانی است. بله اینا یه رهد درونی است، اما کلن به اون اصل که برسن، بله ممکنه به عادت آدم هم برسن، از یه جا باشن، ولی قبیله قبیله که انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل، این قبیله قبیله ها از هم جدا. به شهادت این آیه مردم مدین به حضرت شعیب میگفتن تو مربوط به یکی از این قبائلی، این رهت تو پیش ما محترم است، ولی تو خودت عزیز نیستی. اگر این قبیلت نبود ما رجبت میکردیم. بقیه که رهت و قبیله حضرت شعیب نبودن، ولی معذاره خدای سبحان قامت به الا مدینه اخاهم شعیبا. مثل اینکه در باره عاد و ثمود هم فرمود به اینکه ما صالح را برای اون مردم، هود را برای اون مردم تعبیر به اخ کردن. این اخوت انسانی است، نه اخوت نسبی است، نه اخوت دینی و نه اخوت قبیلگی. خب فرمود ما انت علینا به عزیز. حالا بعد وجود مبارک شعیب سلام الله علیه برهان اقامه کرده است که این میمونه برای روزهای بعد. حالا چون در آستانه نیمه شعبانی به این سوالها پاسخ بدیم، بعد تبرکن چند روایتی که مربوط به بقیت الله هست، چون در اینجا وجود مبارک شعیب سلام الله علیه فرمود که بقیت الله خیرون لکم ان کنتم مؤمنین. روایات فراوانی آمده است که وجود مبارک هست حجه سلام الله علیه وقتی ظهور فرمود در کنار کعبه تکیه کرد و بود انا بقیت الله، بقیت الله خیرون لکم ان کنتم مؤمنین. در باره قرائت ها این چنین نیست که همه قرائت ها ساختگی باشد. وقتی آیه نازل می شود یه محتوایی دارد، یک لفظ، این یک محتوای او یا عام است یا مطلق است که به وسیله وحی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته می شود که این مطلق قیودی دارد، اون عام مخصصاتی دارد که تخصیص عام و تقییل مطلق به وسیله روایات از جای وحی روشن می شود. این مال محتوای آیه. لفظ آیه را چند جور بخونیم، چی جور بخونیم، این اگر به وسیله اهل بیت علیه السلام رسیده است، معلوم می شود که با الهام وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفته شد که این آیه را به این دو وجه می توانید بخونید، از هر دو وجهش هم می توانید برداشت صحیح داشته باشید. اومد این دیگه ساختگی نیست. اگر چونچه دلیل قرائتی روایت معتبر بود، معلوم می شود که به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم می رسد. همون طوری که محتوای آیه را حضرت با الهام مشخص می کند قیود و حدود و شرایط و موانع را، الفاظ را هم که چه جور می شود قرائت کرد، چه جور می شود قرائت نمی شود قرائت کرد بیان میکند. میمونه بعضی از منطقت الفراغ ها که اگر دلیل خاصی نرسیده اونها به دلیل عموم ارجاع کردن، مطابق با قواعد عام بود، اونها را به عموم اجازه دادن که شما این چنین میتوانید قرائت بکنید. فتحصل اگر ما دلیل معتبری بر قرائت داشتیم که بلا واسطه یا معل واسطه به اهل بیت علیهم السلام رسید، دیگه ساختگی نیست، میشه حجت شرعی. حالا حکم فقهیش در نماز کدوم قسم قرائت جایز است، این دیگه بحث فقهی برمیگردد. صرف جواز تفسیری سند حکم فقهی قرائت در نماز نیست. میمونه این مطلب که بت پرستا دعوای عز میکردن نه دعوای استقلال. نه فهمد به این که قرائت او بهده ماست، همه این هم به ذات اقدس الا برمیگردد دیگر. اگر چون چه اهل بیت فرمودن، یعنی وجود مبارک پیغمبر علیه السلام از راه الهام به وسیله فرشتگان از خدای سبحان دستور دریافت کرد که مثلا این رو تفقهون بخوانید و یفقهون، هر دو وجه جایز است. اما اگر چون چه خودشون فرمودن به این که این را اقرأوا کما یقرؤون الناس و ارجاع دادن منطقة الفراغ را به قوانین و قواعد ادبی، اون هم مع الواسطه اذن این هاست، این هم البته باید تثبیت بشود. حکم تفسیریش اینه. حکم فقهیش که در نماز کدوم قرائت کافی است کدوم قرائت کافی نیست رو باید بحث فقهی به عهده بگیرد. در نه به قرائت های معروف است نه قواعد ادبی. مثال زده شد که اگر چون چه منطقه الفراغی داشتیم، اونا نظیر این را ارجاع دادن که هماهنگ با قواعد باشد، می توانید بخونید. تازه بحث تفسیری. اما درباره اذن بت پرستا که بت پرستا مدعی معزون بودن باشند، این تو بحث های قبلی هم اشاره شد، حالا یک گوشش تکرار میکنیم. در سوره مبارکه سبع آیه 22 و 23 اضلاع چهارگانه وثنیت رو تشریح کرد. فبود اینا که بت پرستن دلیلشون چیه؟ یا میگن از این بت‌ها کاری ساخته است، یا میگن اینا کاری نمی‌کنن ولی خدا اذن داده. بالاخره تکریم این بت، پرستش این بت، یا برای این است که این کاری کرده در نظام، یا خدای سبحان اجازه داده. این تقسیم اولی. شما وقتی به این بت‌ها خضوع میکنید و توقع تقریب و شفاعت دارید، میگید ها اولا شفاعا اونا ما نعبدهم الا لیقربونا، این یا برای آن است که از این بت‌ها کاری ساخته است، یا نه برای اینکه اینا معزونه. اگر کاری از اینها ساخته است، این کار از سهال بیرون نیست، یا بل استقلال یه ذره‌ای را آفریدن، یا با شرکت واجب شریک الباری‌اند کار را انجام میدن، یا بل استقلال نیست، بل اشتراک نیست، ولی بل مظاهره است، اینا ظهیرن، پشتوانن، پشتیبانن، دستیار خدای سبحانن. مثل اینکه کسی کار اصلی رو داد انجام میداد، یه دستیاری هم زیر مجموع او به فرمان او حرکت میکنه. قرآن کریم فرمود حضور اینها در سهم خلقت این سهال دارد، هر سهال هم منفی است. میمونه مسئله اذن. شما یه دلیل بیارید که خدای سبحان اذن داده باشد از اینها شما حرمت احترام بکنید. از صدر و ساقه انبیا هر کی آمد با اینا مبارزه کرد، یا با تبر مبارزه کرد، یا با تیشه مبارزه کرد، یا با علل و عوامل دیگر مبارزه کرد، کی آقا به اینا اذن داد؟ این چهار قسم تو سوره مبارکه سبع آیه 22 و 23 به این صورت است. فرمود به این که قرد الذین زعمتم من دون الله، اینها لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، آسمان بری زمین بری، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، غیر خدا احدی نقشی نداره. لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، این به نام استقلال. و ما لهم فیهما من شرکن، که اینا شریک الباری باشند در آفرینش یک ذره، مالکیت یک ذره، این دو. و ما لهو منهم من ظهیر، ذات اقدس اله اینها را به عنوان ظهیر و پشتوانه و پشتیبان نگرفته، این سه. پس اینا میشن معزول محض، بیکاره. بگید که حالا که بیکارن، بله کاری نکردن، ولی خدا اذن داده، بله این محال نیست. محال نیست که یک کسی نبل استقلال، نبل اشتراک، نبل مظاهره کاری در عالم نکرده باشد، ولی خدا اذن داده باشد. بله اون سه قسم محال است، چون الله خالق کل شی. خدا این چنین نیست که یک گوشه را خدا خلق کرده باشد، گوشه دیگر را، ولو یه ذره دیگری، بلکه الله خالق کل شی. شرکت هم برای کار خدا محال است، مظاهره هم برای خدایی که کل شی قدیر است محال است. اما قسم چهارم ممکن است، ممکن است خدای سبحان به کسی اذن بدهد که او شفاعت کند، چون که به انبیا اولیا علیه السلام اذن داد، اما به اینها اذن نداد. در باره چهارم فرمود ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، اینا هم که اذن ندارن. میگید اذن دارن، تو سوره مبارکه احقاف بود اویتونی به کتاب من قبل هادا او اثارت من علم این کنم صادقین، آخه یه دلیل بیاری. میگید تو عهدین بود، تو حرف موسی بود، تو حرف عیسی بود، تو حرف ابراهیم بود، تو حرف نوح علیه السلام بود، یه دلیل بیارید که خدای سبحان اذن داده باشد که از این بت‌ها احترام بکنید. پس اونی که ممکن است ثابت نشد، اونا که اصلا محال است، بنابراین چرا اینا رو می‌پرستی؟ این خلاصه تحریم عقلی و نقلی وثنیت. اما درباره مسئله اقتصاد یه دو سه روایت از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخونیم، بعد جریان هسته حجت رو بخونیم. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد مدینه شدن، مشکل رسمی مردم مدینه، چون اقتصاد دست همه یهودیا بود، کم فروشی بود، بد فروشی بود، گرانی بود، ربا گرفتن و اینها بود، طول نکشید که آیات سوره مبارکه متفف نازل شد. ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم عوزهم یخسرون. حضرت این آیات رو خوند و ترجمه کرد و تفسیر کرد و اجرا کرد و صریحا اعلام میشد، میگفت یا وزان زن و ارجه، ای کسی که ترازو دست توست، بکش و بیشتر بده، چون مستحبم هست. این امر بر محمول بر رجحان است که انسان در موقع توزین یه چند گرمی یا مثقالی بیشتری کمتری افزوده عطا بکند. یا وزانو زن و ارجه، همین مردای مدینه که کانو من اخبس الناس کیلن، از ابن عباس نقل شده که مردای مدینه کانو من اخبس الناس کیلن، بعد از اینکه ذات اقدس اله ویل للمطففین را نازل کرد، فاحسن الکیله بعد ذلک. باز روایات دیگری در همین زمینه هست که حالش در آستانه اذانیم و اون جریان بقیت الله را تبرکم باید بخونیم. از وجود مبارک امام صادق، امام باقر سلام الله علیه رسیده است که گناهان کبیره تحریم شده است، یکی شرک بالله است، یکی قتل نفس است، یکی بخس در میزان و کیل، کم فروشی جز گناهان کبیره است. و وجود مبارک امیرالمومنین تمام الله تو زمان حکومتش تازیانه دستش بود و تو بازار راه میرفت، اسبق به حضرت عرض کرد که شما که با تازیانه میگردی، اگر کسی کم فروشی کرد برو تنبیه کنی، این کار به من واگذار کن، من شما کار دیگه تو انجام بدید. اسبق وجود مبارک حضرت گفت که انا اکفی که هازا یا امیرالمومنین، من این کار از طرف شما انجام میدم، وجلس فی بیتی که شما تو خونتون بشینی. حضرت فرمود ما نصحتنی، وظیفه شما ان نصیحت لائمه المسلمین است. این چه پیشنهاد است من میدی؟ کار من است، من با جلوی تورم و کم فروشی و گران فروشی رو بگیرم، من برم تو خونه بشینم تازیانه بدم نزدی تو؟ تو وظیفت نصیحت لائمه المسلمین است، اینکه نصیحت نیست. افرادی هم که مسخ شده بودن از اقوام دیگر، اونم توی جوامع روایی ما هست. و اون چی که تبرکم خونده می شود این است که وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه که ظهور کردن به عنوان بقیت الله ارواح و نافداه مطرحن و دیگران به حضور اون حضرت به عنوان السلام علیک یا بقیت الله عرض ارادت میکنن. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه کسی سوال کرد که آیا حضرت که ظهور کرد بهش میگن السلام علیک یا امیرالمؤمنین؟ فرمود نه، امیرالمؤمنین لقبی بود که مال وجود مبارک است علی سلام الله علیه بود. گفت که جوئل تو فدا کیفه یسلم علی، بعد حضرت سلام الله علیه ظهور کرد پس چجور با چه لقبی عرض ادب میکنن؟ فرمود یقولون السلام علیک یا بقیت الله، بعد این آیه ثم قرأ بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین را قرائت کردن. و این بقیت الله لقب عام است که غالب ائمه علیهم السلام در فرصت هایی به همین استدلال کردن. در جریان مسافرت وجود مبارک امام باقر این طور بود، در جریان میلاد وجود مبارک امام رضا این طور بود که گفتن این بقیت الله است دیگه، حالا از آن هم میگذرین تا برازی فهمید. والحمدلله رب العالمین.